بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سمای طبیعی، صفحه 332، سطر 11. و کذلک الجاذب، فإن الجاذب قد یکون علی صورت الحامل الجار و قد یکون جاذبا بالقوه. گفتیم که عامل حرکت به چهار قسم تقسیم میشه: طبیعت، حامل، دافع و جاذب. و خواستیم که در فرضی که متحرک نصف میشه بیان کنیم که بله، در فرضی که متحرک نیست میشه و محرک به حال خودش باقی است، بیان کنیم که مسافت حرکت و زمان حرکت چه وضعی پیدا میکنه، هم در صورتی که محرک طبیعت باشه، هم در صورتی که حامل باشه، هم در صورتی که دافع، و آخر سر هم در صورتی که جاذب باشه. خواستیم بحث کنیم که مسافت و زمان چه وضعی پیدا میکنه. مشهور گفته بودن که اگر زمان رو ثابت نگه داریم مسافت دو برابر میشه، و اگر مسافت رو ثابت نگه داریم زمان نصف میشه. ما خواستیم در هر چهار حالت نظر مشهور رو رد کنیم. در سه حالت نظر اونها رو رسیدگی کردیم و رد کردیم. حالا رسیدیم به حالت چهارم. حالت چهارم رو با کذالک میگه، یعنی مثل حالت سومه. جاذب مثل دافع. یعنی چی؟ یعنی دافع رو به دو قسم تقسیم کردیم، یک قسمشو ملحق کردیم به حامل، قسم دیگه‌شو مستقلاً مورد بحث قرار دادیم. در جاذب هم همین کارو میکنیم، دو قسمش میکنیم، یک قسمشو ملحق میکنیم به حامل، قسم دیگه رو مستقلاً مورد بحث قرار میدیم. من دیروز اشاره کردم که جاذب دو قسمه، یکی اون که همراهی می کند با متحرک، مثل کسی که گاری رو داری می کشه. دوم اون که همراهی نمی کنه با متحرک، ثابته ولی متحرک رو حرکت می ده، مثل آهنربایی که میخو می کشه. اینا رو دیروز توضیح دادم. اونجا که جاذبی متحرک رو بکشه و خودش هم با متحرک همراه باشه، اون رو ملحق میکنیم به اونجا که محرک حامل هست. چون حکم حامل روشن شد، حکم اینم روشن میشه دیگه. بحث جدایی در فرض جاذب بودن محرک نداریم. بحث میبریم رو اون فرض دوم که محرک که جاذب است همراه متحرک نباشد، بلکه ساکن باشد و متحرک رو جذب کند، مثل آهن رو که میخ رو جذب میکرد. خب توضیح دادم که میتوانیم میخ رو کوچکتر کنیم، آهن رو با که محرکه همونی که قبلا بود قرار میدیم، عوضش نمی کنیم. اما میخی که قبلا بزرگ بود نصفش میکنیم، نصفش رو میذاریم جلوی اون آهن رو با. میبینیم آهن رو با این نصف رو جذب کرد. شاید سریعتر هم جذب کرد، پس زمان کوتاه‌تر شد به خاطر اینکه متحرک کوچکتر شد. ولی آیا زمان نصف شد؟ اگر زمان تغییر کند و کم شود، نصف شدنش روشن نیست یا لازم نیست. حالا ممکنه یه وقتی نصف بشه زمان، ممکنه یه وقتی نصف نشه. نمیتونیم ادعا کنیم نصف شدنشو. شاید هم هیچ وقت نصف نشه، چون اگه بخواد نصف بشه همه جای یکسانه دیگه. علی حال این، اگر تغییر رو قبول نکردیم، تغییر در زمان رو، که حرف مشهور رد میشه. اگر تغییر در زمان رو قبول کردیم ولی نصف شدنش رو قبول نکردیم، بازم حرف مشهور رد میشه. مسافت رو در این فرضی که الان کردم همون مسافت قبل گرفتم. اون میخ بزرگ مثلا 10 سانت فاصله داشت با این آهنربا، الان این میخ نصفه هم همون 10 سانت فاصله رو داره. خب گفتیم زمان تغییر میکنه، چون ممکن آهنربا سریع‌تر بکشه این میخ رو، زمان تغییر میکنه، اما اینکه زمان نصف بشه این روشن نیست. در باره مسافتم من دیروز اشاره کردم، در باره مسافتم ایشون میفرماد که اگر شما مسافت رو بیشتر کنید، چون مشهور میگن اگر زمان همون زمان باشه مسافت دو برابر میشه، حالا شما مسافت دو برابر کنید، 10 سانت بود 20 سانتش کنید. اگر 20 سانت کنید شاید آن رو به اصلا تأثیر نذاره و ذره ای اون میخ رو جابجا نکنه، نه که در دو برابر مسافت قبلی جابجاش کنه، اصلا جابجاش نکنه، چون نیروی آهنربا نیروی محدوده و این نیروی محدود سلام علیکم، نیروی محدوده و نیروی محدود تا یه فاصله مشخص و محدودی تأثیر میذاره، از اون فاصله اگر اضافه بشه دیگه نمیتونه تأثیر بذاره. شاید مثلا در سر 10 سانتی آهنربا تونست آهن رو جذب کنه، سر 20 سانتی یا بیشتر نتونه. پس شما میگید مسافتم دو برابر میشه، نه مسافتم ممکنه دو برابرش کنید اصلا آهنربا اثر نکنه، محرکیت نداشته باشه. پس نتونستیم ثابت کنیم که زمان نصف میشه، نتونستیم ثابت کنیم که مسافت دو برابر میشه. بنابراین قول مشهور در اینجا به این بیانی که گفتیم باطل میشه. کلام مشهور توجه نکردید. مشهور اینطور میگه، مشهور میگه اگر زمان رو ثابت نگه دارید مسافت دو برابر میشه.
ما در نیم متری میذاریم بشیر رو، بعد در یک متری که قابل جذب هست برای آهنربا نصفش رو میذاریم. این ادعای مشهور در اینجاست، نه اینکه ما سر یک متری رو بچه 2 متر خب اصلا آهنربا قدرت این کار نداره.
مشهور کلامش مطلقه. ببینید اجازه بدید، مشهور کلامش مطلقه. شما اگر بخواد فرمایش کنید، خب فرمایش شما رو بعدم باید رسیدی کنید. کلام مشهور اونطوری که که ابن سینا نقل کرده مطلقه. شما میفرمایید مشهور میگوید ما اون محدوده ای را که آهنربا میتونه تأثیر کنه معین میکنه، بعد میخ بزرگ رو میذاریم نصفه اون محدوده. مثلا محدود فرض کنید تا 1 متر آهنربا برد داره و تأثیر میذاره، ما میخ بزرگ رو میذاریم 0.5 متری جذب میکنه، میخ کوچیک رو میذاریم 1 متری دیگه بیرون از اون محدوده نمیذاریم که جذب نکنه. نگاه میکنیم که این میخ بزرگ رو جذب کرد در 1 ساعت، میخ کوچیک رو هم از اون 2 برابر مسافت جذب کرد در 1 ساعت، مثلا در 1 ثانیه هر چقدر. اینو شما میفرمایید. اشکال ابن سینا این که ما ممکنه مسافت رو 2 برابر کنیم، نیروی آهنربا دیگه نتونه تأثیر بذاره. شما میفرمایید که از اول ما محدوده ی تأثیر آهنربا رو تعیین میکنیم، اون میخ بزرگ رو میذاریم وسط این محدوده، میخ کوچیک رو میذاریم لب این محدوده و در هر دو حال آهنربا میکشه. اینطوری فرض میکنه. کلام مشهور این مطلق بود، فرمایش شما رو نمیگفت. میگفتش که اگر میخ بزرگ از این مسافت کشیده شود، میخ کوچک از 2 برابر این مسافت کشیده میشود. اون اینطوری میگو
دو تا مسئله، اصلا استعداد نداره آهنربا، بحث
خب اشکال ما همینه، شما دارید اشکال سینا رو تکرار میکنید به هوا اینکه رد کنید.
دفاع از مشکوره، یعنی اینکه چون اصلا قابلیت نداره تو بحث نمیاد. من ما رو بحث میکرامون این است که نصف میکنیم متحرک رو، مسافت حرکت زمان نصف بشه دو برابر شد مثلا، اینو داریم بحث میکرامون. نه اینکه بیایم مثلا از ببریم بحث بیرون از استعداد نمیشه، اصلا اینجا محرک استعداد نداره، اصلا تو بحث ما نمیاد. بعد اینکه در... مثلا اینکه این بخواد
بذارید حالا من این جواب بدم، نریتون یکی من یه آدم میره. در بحث حامل، در بحث حامل نگفتیم که سنگی که محرک است اگر در موضع طبیعی خودش بیاد پایین دیگه فضایی نیست که بخواد ادامه بده و مسافت رو دو برابر کنه؟ تو حامل اینو گفتیم، اونجا میتونستید هم اشکال بکنید که اگر زمین نبود شن این حامل بود که بره، چون اونجا اشکال نکردی. اونجا به طور مطلق گفته بودن اگر این سنگی داره حرکت میکنه شما بهش یه چیزی ببندید، مثلا میاد این مسافت رو طی میکنه، اگر اون چیزی که بهش بستید نصف کنید دو برابر اون مسافت رو طی میکنه. ما گفتیم اونجا که دیگه میرسه به زمین، میرسه به محل طبیعی خودش این سنگ و دیگه نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه دو برابر حرکت کنه چون جا برای دو برابر حرکت نیست، راه بسته شده. وقت شما اونجا میتونید اشکال کنید بگید مشهور میگویند در صورتی که جا باشد، در صورتی که جا باشد حامل میرود تا دو برابر مسافت رو طی کند. چرا اونجا نگفتید؟
اشکالم کرد تا حس دیگه گفتم، مثلا چه دیگه فهمیده میشه از عبارت مشهور.
کلام مشهور در صورت مطلقه،
چون ما اینجا اصلا محرک نداریم، مثلا محرکی صدر نمیکنه که بعد بخوایم بحث کنیم که حرکت دو برابر میشه. و اگر اینکه ما فرض کنیم، و اگر اینکه فرض کنیم که همون جایی که دایره مقیاسی جواب میده برای هر دو، یعنی همون لب یک متر میذاریم که برد آخر رو جواب میده و امتحان کردیم نصف شد زمان.
اگر ببینید اگر اگر مشهور حرف شما رو بزنه اشکال ابن سینا وارد نیست، اگر مطلق بگه حرف ابن سینا وارده. مشهور مطلق داره میگه، حرف ابن سینا برش وارده، شما دارید حرف مشهور رو مقید میکنید. بله مقیدش اشکال وارد نیست.
قوانین طبیعی رو به صورت اصل کلی مطرح، اشکالی که وارد به اینکه این قانونی که طبیعی رو میگن به صورت قانون و اصل میگن تو یه جایی صادق نیست، این قانون به هم میخوره. اشکال بوعلی به این یا به
بله اونا مطلق دارن میگن دیگه، یعنی به قول شما صورت یه قانون دارن میگن مطلق، اشکال ابن سینا روشون وارد میشه.
اگر ما امتحان کنیم که یک میخ رو بزنیم در نیم متری رو جذب کنه، بعد نصفش کنیم در همون برد دو برابر بشه سرعت، یا بزنیم در یک متری و در همون سرعت جذب کنیم، این حرف مشهور درست میشه بر فرض دیگه. یعنی مثلا وقتی این درست شد، حالا ما میخ رو میذاریم خارج از این دایره مقناطیسی آهن رو، وقتی خالد در واسه گذاشته و اصلا آهن رو به جذب کنه معلومه مانعی وجود داره، لذا باز هم مشهور رد اصلا نمیشه. برای مطلقا بگم رد نشون میشه وجود مانع.
خب
هر همین دیگه میگم قانون بس اشکال مانع.
بله شما دارید فرمایشتون تکرار میکنیم، منم جواب تکرار میکنم. یعنی همه این فرمایش شما از اول همین بود، چند بار تا حالا تکرار شد، چند بار من جواب دادم. اگر فرمایش شما باشه اشکال ابن سینا وارد نیست، اگر هم قانون کلی مشهور باشه اشکال وارد هست. صفحه 332 هستیم، سطر 11. و کذالک الجاذب، کذالک یعنی مثل دافع است. جاذب همونطور که دافع رو دو قسم کردیم، یک قسمش رو ملحق کردیم به حامل و یک قسمش رو مستقل مورد بحث قرار دادیم، همچنین جاذب رو دو قسم میکنیم، یک قسمش رو ملحق میکنیم به حامل، یک قسمش رو مستقل مورد بحث قرار میدیم. و کذالک الجاذب، فإن الجاذب، این فإن تعبیر تعلیل برای کذالکه. چرا جاذب رو هم مثل دافع میگیرید؟ چون جاذب هم دو قسمه. فإن الجاذب قد یکون علی صورت الحامل الجار و قد یکون جاذبا بالخفه. اون محرکی که با جذب میخواد متحرک رو حرکت دهد دو قسمه، یا به صورت حاملی است که میکشد، عرض کردم مثل انسانی که گاری رو میکشه، یا مثل اسبی که گاری رو داره میکشه، این اصل یا انسان محرکه، با جذب هم محرکه و همراه متحرک هست. جاذبه جار همراه متحرک هست، مثل دافع لازم. دافع لازم یعنی دافع همراه، اونی که همراهی میکرد با متحرک، اونم گفتیم مثل حامل میمونه، مثل اینی که سنگو بغل کرده داره میره. اونی که داره گاری را از پشت هل میده مثل کسیست که سنگو بغل کرده. اون کسی هم که داره گاری رو میکشه، از جلو میکشه، اونم مثل شخصی سنگو بغل کرده. هر دو رو، یعنی چه دافع همراه رو چه جاذبه کشنده رو، هر دو رو ملحق کردیم به حامل. و حکم حاملم که روشن شده بود، حکم این دوتا هم به تبع روشن میشه. پس در این فاز بحث مستقلی نداریم. و قد یکون و جاذبن، گاهی اون محرک جاذب جاذب است به توسط قوه، نه به توسط جر و کشیدن، نه اینکه میکشد گاری رو. آهنرباست، آهنربایی است که با قوه این میخ رو به سمت خودش میکشه و همراه با متحرک نیست، او ساکن متحرک رو به حرکت وا میداره. این الان میخوام بحث کنیم که این اشکالش چیست. یعنی حرف مشهور اشکالش چیست اشتباه گفتم، حرف مشهور در اینجا اشکال داره یا نه؟ میفرما اشکال میکنه بر مشهور، میگه ولل قوت الفائزت عن الجاذب حدون، قوهی که از جاذب فیضان پیدا میکنه که مثلا قوه کشندگی در آهن رو باز، این قوه حدی داره، تا یه جا برد داره و آهن رو میکشه، آهن از اونجا دورتر بشه دیگه نمیتونه جذبش کنه، از حد بیرون میره و نمیتونه جذبش کنه. وللقوت الفائزت عن الجاذبه حدون، قوهی که افاضه میشه و ریزش پیدا میکنه از جاذب حدی دارد که الیه ینتهی تأثیره فلمنجذب. فلمنجذب متعلق به تأثیره، منجذب یعنی اون متحرکی که با جذب حرکت میکنه، جذب رو قبول میکنه و حرکت میکنه. این قوه جاذب حدی دارد که به اون حد که میرسد تأثیر این جاذب در منجذب تمام میشود و دیگه نمیتونه تأثیر کنه. از اون حد تجاوزش بدید دیگه این جاذب در منجذب اثر نمیذاره. میخ رو اگر ببرید خیلی دور بذارید از آهنربا، آهنربا نمیتونه رو بکشه، حتی اگر میخ بسیار ریزی باشه. فل منجذب البعید من، منجذبی که دور است از این جاذب، اگر منجذب دور بشود از این جاذب، به صورتی که از اون حد از اون حدی که جاذب میتونه تأثیر بذاره دورتر بشه، دیگه اصلا جاذب اثر نمیذاره، نه اثرش دو برابر میشود. شما مشهور گفتید اثرش دو برابر میشه، در مسافت دو برابری میتونه این میخ کوچک شده رو بکشه و ما میگیم اصلا تأثیری نمیکنه، نه اثرش دو برابر میشه. و چنینم نیست که، البته در مورد زمان نمیتونیم اینو بگیم، در مسافت بله، در زمان ما مسافت زیاد نمی کنیم. مسافت مثلا 10 سانت بود، وقتی میخ بزرگ بود 10 سانت بود، میخو نصف کردیم مسافت همونجور 10 سانت باقی موند. ادعای مشهور اینه که زمان کوتاه‌تر میشه. ما گفتیم این اگر هم زمان کوتاه‌تر بشه، کوتاهیش در این حد نیست که چون میخ نصف شده زمان هم نصف بشه. آخه از بس بیرون میره. شما مثل این که زیاد اونس دارید با از بس بیرون رفتن. این از بس بیرون میره. ببینید بحث اینه که متحرک رو نصف کنید. شما میگید اینقدر این آهن رو بزرگتر کنیم که آهن رو با نتونه بکشه، این از بس بیرون رفتنه.
همون خارج از برد آهن رو بمشش فرق نمیکنه،
ولی خب این مورد بس نیستم.
بحث
مشهور در این نبود که مسافت رو کم کنید، بحث مشهور اینه که مسافت زیاد میشه، ولی بحث مشهور این درباره این نیست که آهن رو بیشتر کنید، بحث مشهور در اینه که متحرک رو که آهنه نصفش کنید. توجه میکنید چی شد؟ یعنی اگر شما آهن رو دو برابر کنید از بحث مشروع بیرون رفتید، ولی اگر مسافت دو برابر کنید از بحث مشروع بیرون نرفتید. چون مشروع مدعی است که مسافت دو برابر میشه. فما خرج عن ذلک لا یلزم ان یؤثر فیه المحرک. کلمه ار محرک بعد از فیه در هر دو نسخه موجوده. اگر موجود نباشه ضمیر یؤثر رو باید برگردونید به جاذب، به محرکی که جاذبه. اگر هم موجود باشه دیگه در یؤثر ضمیری نیست. هم نسخه ما درسته، همون دو نسخه ای که المحرک دارن درسته. فما خرج یعنی اون مسافتی که یا اون حدی که خارج شود عن ذلک، یعنی از اون حدی که مغناطیس و آهنربا میتونه اثر بذاره. لا یلزم ان یؤثر فیه یعنی در این منجذب یا در اون حد المحرک. محرک یه لازم نیست اثر بذاره، ممکنه مسافت دور بشه اصلا اثر نذاره. پس اینطور نیست که اگر در مسافت یک متری تونست جذب کنه در مسافت دو متری هم بتونه جذب کنه، در حالی که شما ادعا کردید اگر میخ بزرگ رو از مسافت یک متری کشید میخ نصف شده رو از دو برابر این مسافت میکشه، یعنی از دو متری میتونه بکشه، در حالی که ما میبینیم میبریم سر دو متری که بکشه نمیکشه. فلا یلزم ان یکون کل ما. ببینید خود ابن سینا متوجه است که کلیت قانونشون خرابه، لذا میگه کل ما لازم نیست. فلا یلزم ان یکون کل ما جعلنا المتحرک اصغر جذبه من مکان ابعد. لازم نیست که هرگاه ما متحرک رو کوچکتر قرار دهیم جذبه الجاذب من مکان ابعد. اون جذبه ضمیر فاعلیش برمیگرده به جاذب، لذا شما جاذب رو ظاهر کنید عبارت راحت‌تر معنا میشه، بگید جذبه الجاذب من مکان ابعد. اینطور نیست که هر چقدر متحرک رو کوچکتر کنیم مکان جذب دورتر بشه و جاذب بتواند از مکان دورتری این متحرک کوچک شده رو جذب کنه، بلکه اگر مکان رو دور کنید ممکن اصلا جاذب نتواند این منجذب رو جذب کنه.
المحرک
بله؟
المحرک رو داره این فایلن
و زمین رو تبدیل. نه المحرک ما اینجا نیست. خب این مطلب تمام شد. ول محرک و فی نصف زمان، همه نسخه ها واف دارند و باید هم واف باشه، و اگر نباشه المحرک شما جمله مستنفه میگیریم، بعد از ابعد نقطه میذاریم المحرک و جمله مستنفه میگیریم. این المحرک رو فاعل جذبهو نمیگیریم، لذا من در جذبهو فاعلو گفتم ضمیر برمیگرده به جاذب، گفتم اگه ظاهرش کنید و بخونید جذبه الجاذب راحت تر عبارت رو معنا میکنید، چون محرک فاعل جذبه اون نیست، محرک سرمطلبه. توجه کنید اول بحثی که وارد شد، اولی که وارد بحث شدیم این چنین گفتیم که چهار امر ما در حرکت ملاحظه میکنیم، حرکت متقوم است به شیش امر، ولی ما دو تاشو لحاظ نمی‌کنیم، یکی مبدا یکی منتها، اون چهار تا دیگر لحاظ می‌کنیم و درباره اون چهار تا بحث می‌کنیم. یکی محرک بود، یکی متحرک بود، سوم مسافت بود، چهارم زمان بود. یک بار محرک رو نصف کردیم بحث کردیم تموم شد، تا حالا متحرک رو نصف کردیم بحث کردیم تموم شد، حالا می‌خوایم زمان رو نصف کنیم و بعدم مسافت رو نصف کنیم. پس دو تا بحث از چهار بحث رو انجام دادیم، از ول محرک بحث سوم میخواد شروع بشه. اصلا این عبارت باید سر خط نوشته میشد، چون نصف کردن محرک یه بحث مستقل بود، نصف کردن متحرک یه بحث مستقل بود، الان نصف کردن زمانه یه بحث مستقل دیگه است، باید سر خط نوشته بشه. نسخ هم همه عرض کردن واب دارن، ول محرک و فی نصف زمان، و فضل واب نباشه عرض کردن جمله رو مستنفه قرار میدیم. خب الان ملاحظه کنید میخوام وارد بحث سوم بشیم. که زمان نصف بشه بقیه سر جای خودشون بمونن. محرکی، متحرکی رو در زمانی در مسافتی حرکت داد. مثلا زمان بود یک ساعت، مسافت بود یک فرسخ. حالا محرک همون محرک، هیچ عوضش نکردی، همون نیرو. متحرک هم همون متحرک، مسافت هم همون مسافت، یعنی یک فرسخ. زمان رو میخوام نصف کنیم، چه اتفاقی میفته؟ مشهور در اینجا میگن مسافت نصف میشه. اگر زمان نصف بشه، مسافت هم نصف میشه، چون محرک همون نیرو رو صرف همین متحرک میکنه. منطقه قبلا یه ساعت وقت داشت، در این طول یه ساعت یه فرسخ اینو هلش داد، حالا نیم ساعت وقت داره. نیم ساعت دیگه نمیتونه یه فرسخ هل بده، نصف فرسخ هل بده. زمان نصف شد، مسافت هم نصف میشه. ابن سینا اینو رد میکنه، میگه درست نیست. توجه کنی چطوری رد میکنی. محرک رو فرض کنی طبیعته، متحرک هم سنگیست که این طبیعت رو داره. این متحرک رو ما رفتیم از طبقه دهم انداختیم بیاد پایین، بیاد رو زمین. مسافتش به اندازه ده طبقه ساختمونه. زمانش هم فرض کنید دو دقیقه است. دو دقیقه طول میکشه تا این سنگ از بالا بیاد رو زمین. پس مسافت ده طبقه است. هر طبقه رو 3 متر حساب کنی میشه 30 متر، چون دیگه غالبا طبقه ها 3 متری هست، میشه 30 متر. زمانم میشه 2 دقیقه. حالا محرک همون محرکه، یعنی همون طبیعته، سنگ هم همون سنگه، متحرک و محرک رو دست نمیزنی. در نصف مسافت میخوام رهاش کنیم، یعنی میخوام بریم در نصف زمان میخوام رهاش کنیم، یعنی 1 دقیقه میخوام ببینیم چقدر میاد پایین. مسافت رو عوض نمی کنیم، مسافت همون 10 طبقه باشه، میگیم طبقه دهم سنگ رو بل میکنیم بیاد پایین. اما 1 دقیقه فرصت داره این سنگ. 1 دقیقه به کجا میرسه؟ مشهور میگه به طبقه پنجم. اگه 1 دقیقه دیگه بهش مهلت بدی، اون 5 طبقه رو طی میکنه میاد رو زمین. مشهور اینه که ابن سینا میگه الان مسافت 2 نصف شد، یه نصف 5 طبقه بالا، یه نصف 5 طبقه پایین. شما میتونید ثابت کنید که سنگ در این 2 نصف مساوی حرکت میکنه؟ ما قبلا بیان کردیم که اگر سنگ به طبیعت حرکت کند، وقتی به اون نصف دوم میرسه سرعتش بیشتر میشه. اگر به وسیله قاصر حرکت کنه، در نصف اول سرعتش بیشتره. اینا رو قبلا بیان کردیم. خب حالا الان سنگ تو نصف اول میخواد حرکت کنه، چون به نظر شما تو نصف اول حرکت میکنه، اگه طبیعی باشه حرکتش کنتره. پس 1 دقیقه بیشتر طول میکشه. بنابراین اگه 1 دقیقه بهش مهلت بدین، تا طبقه 4 میاد، 4 طبقه میاد پایین، نمیتونه 5 طبقه بیاد، چون حرکتش کنده. بعد چون در نصف بعدی میخواد تون بشه، ممکنه در 1 دقیقه باقی مونده یا در 1 دقیقه باقی مونده بتونه 6 طبقه طی کنه. و اگر قصری باشه، در اون وقتی که بهش 1 دقیقه فرصت بدید، بیش از 5 طبقه رو طی میکنه، چون سرعتش در اون نصف اول بیشتره، میاد تا طبقه 6. بعد 4 طبقه رو بقیه 4 طبقه ریشو باقی مونده کنتر طی میکنه، چون حرکت قصری در آخرش کنتره. پس فرض مشهور در صورتی درسته که 2 نصف مسافت برای متحرک یک نواخ باشه، به طوری که متحرک هر 2 نصف رو یکسان طی کند، در حالی که اینطور نیست. در حرکت طبیعی نصف دوم رو تندتر طی میکنه، در حرکت قصری نصف اول رو تندتر طی میکنه. بنابراین 2 تا نصف هماهنگ نیستن، یک نواخ نیستن، که شما بتونید بگید که پس در 1 دقیقه نصف اول رو طی میکنه، در دقیقه دوم نصف دوم تر میکنه و نتیجه بگیرید که اگر زمان نصف بشه مسافت نصف میشه. شاید زمان نصف بشه مسافت 0.4 بشه، شاید زمان نصف بشه مسافت 0.6 بشه، که هیچ کدومش نصف نیست. علتش هم همینه که حرکت طبیعی و یا حرکت قصری در تمام مسافت یک نباخ نیستن. قصری در قسمت اول مسافت تندتره، طبیعی در قسمت دوم مسافت تندتره. بنابراین اون نسبت نصف مسافت رو که مشهور در فرض نصف شدن زمان مطرح شدن قبول نمی کنی. نسبتی رو که مشهور گفته قبول نمی کنی. تغییر رو قبول می کنی. وقتی شما زمان رو کم کردید، نصف کردید، مسافت تغییر می کنه. همون مسافت اولی نیست، ولی تغییرش به نصف این قبول ندارید. ممکنه تغییرش به کمتر از نصف یا بیشتر از نصف باشه. ول محرک و فی نصف زمان، عرض کردم بحث سومه. یعنی محرکی که حرکت بدهد متحرک رو در نصف زمان، یعنی قبلا حرکت میداد در تمام این زمان، حالا حرکت میدهد در نصف زمان. خب محرک ثابت، متحرک ثابت، زمان نصف شده، مسافت چی میشه؟ مشهور میگه مسافت هم نصف میشه. ببینید این را اشکال میکنه. فإن المشهور انه، یعنی محرک، یحرک و ذالک المتحرک به عینه، همون متحرک رو به عینه، یعنی همون متحرک که متحرک دست نخوره، متحرک هم همون باشه که قبلا حرکت داده میشد. فی نصف المسافت، حرکت میدهد این محرک، اون متحرک معین رو در نصف مسافت، یعنی اگه زمان نصف شد مسافت هم نصف میشه. بعد این نظر مشهوره ابن سینا میگه ولیسه یجب، لیسه یجب یعنی این نظر واجب نیست، یعنی پذیرشش واجب نیست. فإنه لیس یلزم ان یتساوی المقطوع فی نصف زمان المرمی، لازم نیست که مسافت طی شده، المقطوع یعنی مسافت طی شده، در دو نصف زمان مرمی لازم نیست مساوی باشه. یعنی چیزی رو پرتاب کردیم، حالا پرتاب کردیم پرتاب طبیعی مثل سنگی که در از بالا پای میاد، یا پرتاب کردیم پرتاب قصری مثل سنگی که فرستادیمش بالا، پرتش کردیم بالا، مسافتی طی میشه، دو نصف این مسافت طی شده مساوی طی نمیشه. یعنی متحرک این دو نصف رو یک نواخت طی نمی کنه، بلکه نصف اول رو کنتر طی می کند اگر به حرکت طبیعی حرکت بکند، تندتر طی می کند اگر به حرکت قصری طی کند. پس دو نصف مقطوع، یعنی دو نصف مسافت طی شده مساوی طی نمی شود. لیس یلزم ان یتساوی المقطوع، یعنی مسافت طی شده مساوی باشد، در دو نصف زمانی که مرمی دارد طی می کند این مسافت رو، در دو نصف زمان مسافت یکسان طی نمیشه، نه در قصری که نصف اولش قوی تر است و نه در طبیعی که نصف دومش قوی تر است. پس یک نواختی رو قبول نداریم. لما علمت، که ما علمت عبارت از اختلاف حرکت در سرعت و بعد در دو نصف مسافت، اختلاف حرکت در دو نصف مسافت رو قبلا دانستی، چه حرکت طبیعی باشد چه حرکت قصری باشد. این بحثم تموم شد که خیلی کوتاه بود. وارد بحث چهارم میشیم. محرک ثابت، متحرک ثابت، زمان مسافت هم ثابت، زمان چه حالی پیدا میکنه؟ مسافت رو گفتم ثابت، مسافت رو نصف میکنه، زمان چه حالی پیدا میکنه؟ نه مثل که درست گفتم، همینجور گفتم. محرک ثابت، متحرک ثابت، مسافت نصف میشه، زمان چه حالتی پیدا میکنه. مثلا فرض کنید همین مثالی که الان زدم، سنگی رو از طبقه پنجم میخوام بندازیم پایین، قبلا از طبقه دهم انداختیم، دو دره طول کشید، حالا این دفعه میریم از طبقه پنجم میندازیمش. سنگ همون سنگه، نیروش هم همون نیروس، پس محرک و متحرک همونه که قبلا بودن، مسافت نصف شد، قبلا از ده طبقه انداختیمش پایین، حالا از پنج طبقه میندازیمش پایین، مسافت نصف میشه. زمان چی میشه؟ زمان نصف میشه. مشهور در اینجا میگه زمان نصف میشه. قبلا به 10 دقیقه میامد پایین، به 2 دقیقه میامد پایین، حالا به 1 دقیقه میامد پایین. باز ابن سینا اینجا اشکال نمی کنه، میگه که توضیح نمیده، اشکالش هم قبلیه، میگه بازم اینجا حرکت یک نباخ نیست، تغییر تو حرکت هست. اون وقتی که شما مینداختیدش از طبقه بالا میامد پایین، به طبقه از طبقه دهم میامد پایین، به طبقه پنجم که میرسید تون میکرد. وقتی که حرکتش طبیعی بود به طبقه پنجم که میرسید تون میشد، حالا در طبقه پنجم میخواد تازه شروع کنه، به طبقه یک و دو که میرسید تندش میکنه. در وقتی که از طبقه دهم راهش میکردید، پنج طبقه دوم رو تون میامد پایین، حالا شما از همون پنج طبقه دوم تازه رهاش میکنید، اون دو سه طبقه اول رو یواش میاد، اون بعدی ها رو تون میاد. خب قبلا همه رو تون میامد، هر پنج طبقه رو تون میامد، حالا دو طبقه شده رو تون میاد. خب پیداست که زمان نصف میشه، زمان بیشتر میشه از نصف، یه دقیقه طول میکشه، یه خورده بیشتر از یه دقیقه طول میکشه. چرا؟ چون اولی که شروع کرد کند شروع کرد، در حالی که در وقتی که از ده طبقه ول میشد، وقتی میامد به طبقه پنجم میرسید از همونجا تون میکرد، تون میکرد میره پایی. از طبقه پنجم به عنوان مثال ممکنه طبقه اول تون کنه، ولی ما هم تنم فرض میکنم در طبقه پنجم حرکتش تون تر میشه. قبلا در اون طبقه پنجم که میرسید تون میشد و تون میامد پایین، یه دقیقه طول میکشید، یا مثلا چقدر یه دقیقه بگیم طول میکشید. حالا داره اون طبقه پنج طبقه رو اولش رو کند میاد، بعدش رو تون میره، سرعت یه خود کم میشه، چون سرعت کم میشه زمان بیشتر میشه، پس نمیتونید بگید یه دقیقه طول میده، بیشتر از یه دقیقه طول میده. همون اشکالی که در فرض قبل کرد اینجا میکنه.
دوتا رو با
هم میاس کنیم، همین کار کردیم.
اونم در اون نصف حرکت کن بوده، نصف بعدی تون، اونم نصف اول کن نصف بعدی تون، باز اونجا یک دقیقه، چون نسبت ها مساویست، اصلا نصف نمیگیده، زمان تغییر نمیکنه.
نه در اون توجه کنی، وقتی از ده طبقه بلش کردیم آمد پایین، نه از طبقه بله از ده طبقه بلش کردیم آمد پایین، این تا طبقه پنجم چقدر طول میده؟ یه دقیقه طول میده؟ نه
بیش از
یه دقیقه طول میده. چرا؟ چون کن میاد پایین. از طبقه پنجم به بعد که تون میکنه کمتر از یه دقیقه میاد پایین. این یه دقیقه و خورده ای رو با این خورده ای که در پنج طبقه هست جمع کنید، مجموع میشه دو دقیقه. حالا ما اینو از طبقه پنجم راه کردیم، از طبقه پنجم راه کردیم، این قبلا پنج طبقه رو با مثلا 0.8 دقیقه طی میشه، 0.8. حالا الان با 1 دقیقه میخواد طی کنه، با 1 دقیقه میخواد طی کنه، پس نصف اون زمان رو طی نکرده، نصف زمان اولش رو طی نکرده.
این واضحه، من میگم کل دو تا حرکت رو با هم قیاس کنیم، این نباید اینطوری قیاس کنیم دو حرکت با هم دیگه.
یعنی چی کار کنم؟
که من از ده طبقه سنگی رو میندازم، نصفیش کنده نصفیش کنده، اینطوری من به ساخت من فرض کنم، اگه ما از ده طبقه رو میندازیم، این سنگ پنج طبقه اول رو بیش از یک دقیقه میده، پنج طبقه دوم رو کمتر از یک دقیقه میده، باید از پنج طبقه میندازیم دو طبقه نصف اول رو بیش از 3 ثانیه میده، دو طبقه رو کمتر از 3 ثانیه میده. نسبت ها مساویه، ما داریم از وسط حرکت قیاس میکنیم، اگه کل حرکتی کنار بذاریم نصف میشه، چون اون نصفش زیاده نصفش کمه، نصفش زیاده نصفش کمه، مجبور با هم دیگه مساوی میشه، نصف نصف میشه. چون کل حرکت کنار هم بذاریم نسبت ها مساوی است. نصف حرکت بیش از دقیقه، نصف حرکت کمتر از دقیقه. اونم نصف حرکت بیش از 30 ثانیه، نصف حرکت کمتر از 30 ثانیه. بذار دقیقا میشه نصف. اشکال هم پیش نمیاد. ما داریم حرکت مثال خروج از بحث، مثلا اینکه من یک سنگ در 10 دقیقه نزنم، اینو تا پنجم که رسید من سنگ رو همون لحظه ول کنم. خب میگیم اون سنگ در 10 دقیقه زودتر میرسه تا اینکه وسط. بحث ما نیست، بحث ما اینه که حالا که این پرتاب شده، این مرمی ما زمانش دقیقا نصف اون مرمی دو برابر مسافت باشه. خب اینجا من اونو میذارم زمان میگیرم چی دقیقه، نمیذارم زمان میگیرم چی 30 ثانیه.
نه این مثالی که الان خودتون گفتید خوب بود، که وقتی که سنگ از 10 طبقه ول کردیم اومد پایین، تو طبقه پنجم خودمون وایسادیم، تا سنگ میرسه به طبقه پنجم یه سنگ دیگه به همون اندازه ول میکنیم میاد پایین. الان دو تا سنگ دارن میان پایین، هر دو به یه اندازه، محرک ها و متحرک ها یکی هن، مسافت فرق میکنه. اون باید 10 طبقه رو طی کنه، این باید 5 طبقه رو طی کنه. اونی که میخواد 10 از 10 طبقه افتاده، او زودتر به زمین میرسه. زمان یعنی زمانش کم کوتاه‌تر شد.
خب این از وسط حرکت با واردش کرد. اگه این دروژه نازه بگیرم از 10 دقیقه میدازیم 20 سنگی دیگر 10 دقیقه نزیم و این کتابه پنجم بگیریمش، اون وزن تا خواهی اصلا مورد بحث نمیست. مورد بحث نمیست که کل حرکت رو نسبت دیگریم با کل حرکت دیگه، مسافت دوباره برای باشه، زمان دوباره برای مسافت نسبت. چون نسبت ها مساویه.
نسبت ها چطور مساویه؟
چون اون نصفش کنده، نصفش کنده، این هم اگر 5 دقیقه بیاد نصفش کنده.
آخه اون نصفی که بود 5 طبقه بود، این نصفش 2 طبقه و نیمه.
فرق اون اگر 10 طبقه رو مثلا از 10 طبقه در 1 دقیقه و 10 ثانیه میده، 5 طبقه اول و 5 طبقه دوم در 50 ثانیه میشه 2 دقیقه. این 2 طبقه نصف اول در 40 ثانیه میده، در 35 ثانیه میده، دوم طبقه دوم در 25 ثانیه میده. دقیقا نسبت هم نصف میشه جی دقیقه. این معادل نسبت دیگه اصلا نصف دقیقه. اینطوری باید مثال بزنیم. تو مثال بزنیم وسط برد میشه.
ببین از 10 طبقه که میندازیم، اون 5 طبقه اول رو مثلا در 70 ثانیه میده. اگر از طبقه پنجم که در آزمایش بعدی میندازیم، باز اونم در 70 ثانیه طی میکنه. این 70 ثانیه و اون 70 ثانیه 5 طبقه اول اون 10 طبقه باز یکیه.
نه شما حرف مشهورم که نزدی. نه حرف نیستین، حرف گفتید، حرف مشهور یه چیزی بوده.
نسبت دقیقا نصف میشه. اون 70 ثانیه 50 ثانیه، این میشه 35 ثانیه 25 ثانیه، دقیقا نصف. طبیعیش هم همینه دیگه، چون دو طبقه نصف شد و 5 طبقه است. لذا هیچ مشکل هم حرف نشد.
مسافت نصف شد،
زمان هم نصف شد.
زمان هم نصف شد. آخه ابن سینا هیچی نمیگه اینجا، هیچ اشکالی نمیکنه، فقط مطرح میکنه، میگه مشهور هموز گفتیم، بعد میگه والحق اونیست که خبر میدیم. عبارت توجه کنید، و اما المحرک و فی نصف المسافه، همون محرک باشه، همون متحرک باشه، مسافت نصف باشه، زمان چی میشه؟ فالمشهور علی قیاس ماقیل. مشهور همونیست که گفته شد که این محرک اون متحرک رو در نصف زمان حرکت میدهد، این مشهوره. بعد میگه ولحقوم و نخبه رو هن، حق اونیست که ما ازش خبر میدیم، اوپره درست نیست. کتاب ما داره ولحقوم و اوپره هن، حالا شاید هم درست باشه، ولی هر دو نسخه نخبه رو داره. ولی برای نسخه تهران نخبه رو داره. البته اوپرا شاید یه ذره بهتر هم باشه، چون حق اونیست که ما ازش تعبیر کردیم، این حق از همون مطالب گذشته فهمیده میشه. اما اگه بگیم ولحق و ما نخبه رو ان، معناش اینه که میخوام از حق خبر بدیم، بعد وارد مطلب دیگه میشه، کار به حق دیگه نداره، یه مطلب دیگه مطرح میکنه، تا آخر فصل هم هیچ خبری هم نمیده. اوپره یعنی همونیست که تعبیر کردیم، یعنی حرفای گذشته ما کافیست برای اینکه این حرف مشروع رد کنیم. جوابی نمیده. اوپره یعنی همونی که تعبیر شد، یعنی گفته شد. نخبره یعنی خبر میدیم، در حالی که بعدا خبر نمیده.
استاد اینی که آسیرکو خالد فرض مشروع میدیم، چون ایشون نسبت نصف همین مسافت رو نصف نصفش رو پوند نصفش رو پوند و اونم نصف پوند نصف پوند نسبت سنجی کرده. اینم خارج حرف مشهوره. اون که منم گفتم خارج حرف مشهوره، ولی به این شکل میشه که با هم به واسه نسبت سنجی هم کلام من میشه یه بچه دیگه در بیاره.
ببینید از اول من مطلب رو طوری توضیح بدم، همون مثالی که خودم عرض کردم، این سنگ و فرض کنید از طبقه دهم فرستادیم پایین، به حرکت طبیعی هم داره حرکت میکنه، تو حرف در طبیعی میزنید، در قصری هم شما عکسش رو میتونید بگید، چون در قصری اولش تنده بعدش کن میشه، در طبیعی اولش کنده بعد تون میشه، هر چی ما در طبیعی گفتیم عکسش رو میتونید توی قصری بگید. حالا من مثال به طبیعی میزنم، سنگ رو از بالا رها کردیم، این پنج طبقه رو در یک دقیقه و مثلا دو ثانیه طی میکنه، در یک دقیقه و دو دهم ثانیه، نه در یک
بگم چی؟ بگیم 70 ثانیه 50 ثانیه
5 طبقه 70 ثانیه 50 ثانیه مثلا 50 ثانیه چه دو دقیقه؟ چه دو دقیقه؟ بله، اون 7 طبقه 5 طبقه اول رو در 70 ثانیه میاد، 5 طبقه دوم رو در 50 ثانیه میاد، مجموعش میشه 120 ثانیه یعنی 2 دقیقه. خب حالا ما آمدیم از طبقه پنجم راهش کنیم، مسافت رو نصف کردیم، اون وقت همون زمانی که اینو دقت کنید، همون زمانی که ما برای طی این پنج طبقه در فرض اول گذاشتیم، فرض اول این بود که سنگ از طبقه دهم بیاد پایین، همون زمان رو باید برای طی سنگ در فرض دوم بذاریم، یعنی همون 50 دقیقه باید 50 دقیقه رو برای طی سنگ که از 5 طبقه پرتاب میشه بذاریم. این دقیقه، در حالی که 50 دقیقه طول نمیکشه، 70 دقیقه طول میکشه. روشن شد چی از کردن؟ من اول گفتم نصفش کنید، اشتباه کردم، نباید 1 دقیقه وقت رو برای 5 طبقه بالا بذاریم و 1 دقیقه وقت رو برای 5 طبقه پایین، نصفش بشه 1 دقیقه. ما برای 5 طبقه بالا 70 ثانیه میذاریم، برای 5 طبقه پایین 50 ثانیه میذاریم. حالا وقتی که رفتیم سنگ رو از همون طبقه پنجم رها کردیم، باید همون مقدار زمانی رو که برای طی 5 طبقه دوم در فرض اول گذاشتیم، همون زمان رو برای طی 5 طبقه دوم در فرض دوم بذاریم. در حالی که در فرض اول ما 50 ثانیه برای طی 5 طبقه دوم گذاشتیم، در فرض دوم 50 ثانیه نمیتونیم بذاریم، 70 ثانیه باید بذاریم. ابن سینا میگه زمان تغییر کرد، زمان به نسبت مسافت تقسیم نشد.
هست داد بشه آجا این که خارج از فرض سنگ، چون اون سنگه از دومین طبقه باز پر میشه، چون سنگ دوم رو حساب نمیفهمید، این سنگ اول که 70 ثانیه رو پنگه
باشه، بالاخره حالا 60 ثانیه بشه، نصف نمیشه، نصف نمیشه،
60 نصف دیگه آجا، 2 دقیقه این یک دقیقه دیگه نصف دیگه، ما کل حرکت رو حساب
می‌کنیم. یعنی این که حرف اول من بود که نصفش کنید، الان میخوام عرض کنم که نصفش نکنید، زمان نصف میشه اما نه، همون حرف اول هم بزنم درست، زمان نصف میشه.
چرا اینطور مثال میزنید؟ چرا مثال رو باید اینطوری زد، یک سنگ را از طبقه دهم رها کنید، در همان زمان در همان موقع یک سنگ را از طبقه پنجم رها کنید، اینجا شدت ها متحرک به عینه میشه. اما وقتی شما میاد یک سنگ در طبقه دهم رها کردید به طبقه پنجم میرسه، اون دیگه متحرک به عینه نیست با اون سنگی که از همون طبقه پنجم رها میشه.
چرا محرک
اون شدتی از تغییر
شدت
نداره، این نداره،
این تازه طبقه دومی شدت
بده. اگر بوادی میخواد درست بگه، بگه در زمان واحد شما سنگی رو از طبقه دهم رها کنید، در همون زمان سنگ از طبقه پنجم رها کنید،
ببینید واقعا یک دقیقه میده از خود دقیقه یاده اینجا هست که فرشونه که مسلما زمان نصف میشه چون شدت هر چی داره میاد پایی با هم داره داره بینه هست
دو تا سنگ هر دو باید یه اندازه باشن
یه اندازه باشن من رو نظر بکنم داره میگه به طبقه پنجم که رسیدیم سنگ بعدی و از اونجا رها میکنیم خب الان سنگ اولیه ما طبیعتی دارد با شدتی که سنگ دومی ما در لحظه شروعش اون طبیعت با اون شدت نداره لذا متحرک بینه نیست متحرک بینه زمانش که دوتا با هم دیجور طبیعت
نه متحرک بینه به شدت کار نداره ها ببینید محرکتون واحده متحرکتون هم واحده اینطوری فرض کنید شما شدت حرکت سرعت حرکت رو تو متحرک یا محرک عکس نکنید
محرک
به اینه
نیست
محرک به اینه
با طبیعت
خب پس از بس بیرون رفت
سال از سال از بحثون چون ما قرار شد که محرک به اینه رو مسافتش رو نصف کنیم نه اینکه بیام شدتشون دخیل
کنیم آخه شدت و ضعف یا سرعت و بوت در متحرک یا محرک دخیل نیست
همین بحث از سالی دخیل فرمودیده ما چون میخوییم از طبقه پنجم با اون همسازش کنیم این اون از طبقه در حقوق درسته به طبقه پنجم از طبقه پنجم بلش میکنیم اینجا شدت دخیل شد چرا چون این پنج طبقه بعدی شدید شده ولی این تازه افتاده شدید نشده ما اگه بگیم زمان میگیریم اون از پنج طبقه در طبقه و اون میشه دقیقه میشه دو دقیقه اینجا هیچ شدت خودتون رو دخیل نداریم
وقتی شما در اون سنگ طبقه پنجم میرسه سنگ بعدی رها میکنید اون سنگ اولی تو مثلا طبیعتش الان طبیعتیست که هر متری را شاید در یک دهم ثانیه میبگوید ولی این سنگ دوم طبیعتش طبیعتیست که هر متری را شاید در دو دهم ثانیه میبگوید یا یک دهم ثانیه میبگوید خیلی فرق میکنه با هم دیگه
عرض می کنم شما سرعت و بوت رو دارین تو ذات متحرک میبرید نه نمیتونید ببرید شما میگین شما میگین متحرک بینه یعنی حرکت بینه
حرکت
چرا شما دارین سرعت و بود وصف حرکت نه وصف متحرک
چه سنگی رو از طرف دهم بزنین پایین زمان بگیرید همون سنگ رو طرف پنجم بزنین پایین زمان بگیرید چرا اصلا اینطوری مطرح
همین رو داریم مطرح میکنیم
این که مطرح داریم نصف میشه این مطرح ایشون داره شما یه تصویر از داریم بود که وقتی طبق پنجم میرسه یه سنگ دیگه هم انتظار بده کنه
اینو شما گفتید من نگفتم نه اینو من نگفتم من گفتم همون سنگو که از طبق پنجم انداخت دهم انداختید دو مرتبه از طبق پنجم بندازید
اگه زمان بگیم نصف میشه
نصف میشه
چون ما 70 ثانیه 50 ثانیه 35 ثانیه 25 ثانیه
نه سی و پنج ثانیه
و ما شدتی از طبیعت داره حرکتی کنید اون سنگی که در طبقه رفته پنج طبقه اول چند ثانیه
میرفته؟
ببینید شما چرا سرعت رو من چند بار عرض کردم چرا سرعت رو یا بوت تو متحرک میارید سرعت رو بوت وصف حرکته نه وصف متحرک متحرک ما این سنگه این سنگ رو کوچیک و بزرگش نکنید
سرعت
و
بوت رو نکنم
شدت طبیعت یعنی چی؟ پس شما محرک رو دارید عوض میکنید پس محرک رو دارید عوض میکنید ببینید اگه فرضون شما میگید که چون طبیعت سنگ در پنج طبقه اول یواش حرکت میده و در پنج طبقه دوم تند حرکت میده پس طبیعتی که در پنج طبقه اول حرکت میداد با طبیعتی که در پنج طبقه دوم حرکت میده فرق میکنه در حالی که این درست نیست طبیعت یکیه شما میفهمید چون در بالا کمتر حرکت میده پس محرک ضعیفه در پایین کم بیشتر حرکت میده پس محرک قویه بنابراین طبیعت فرق کرد در حالی که طبیعت فرق نمیکنه اصطکاک فرق میکنه اون اصطکاک یعنی
مانع
همون مانع هر چی هست این یا نفوذ این سنگ
ما همه شرایط با این محسوسی میگه تمام شرایط واحده
اگر شما سرعت و بطه تو محرک یا تو متحرک بذارید حق با شماست، ولی اگر سرعت و بطه بس به حرکت بگیرید، متحرک و محرک همون باشه که قبلا گفته شد، حرف ابن سینا درست میشه. حالا دیگه شما چطوری میخواد حساب کنید خودتون میدونید، ولی اگر بخواید سرعت و بطه بس به حرکت یا متحرک قرار بدید، حق با شماست. این بحث تموم شد، ولی به همین مقدار اکتفا میکنیم. بحث بعدی ما مقایسه این چهارتاست، دوتا دوتا. یعنی تا حالا ما محرک رو مثلا به تنهایی نصف میکردیم، یا متحرک تنها رو، یا مسافت تنها رو، یا زمان تنها رو. حالا دوتا دوتا میخوام نصف کنیم، میخوام مثلا محرک رو نصف کنیم، متحرک هم نصف کنیم، ببینیم چی میشه. یا مثلا محرک رو نصف کنیم، زمان رو نصف کنیم، یا محرک نصف بشه، مسافت نصف بشه. این دوتا دوتا رو میخوام، یعنی در دوتا از این چهارتا میخوام تصرف کنیم. تا حالا در یکی از این چهارتا تصرف میکردیم، حکم اون ستا دیگر رو نگاه میکردیم. حالا در دوتا از این چهارتا میخوام تصرف کنیم، حکم دوتا دیگر که باقی مونده ملاحظه کنیم، که این اشاره باید بزنیم برای جلسه آینده.